گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار. گوش به گوش، زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های به گوش به گوش. به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پاس به گوش. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 201 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و یا در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 19 ماه آوریل 2021 برابر با 30 فروردین ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم از پریسا، همچو فرهاد. Thank you.
الهی خون شویده الهی خون شویده تو هم گشتی رقیب من تو هم گشتی رقیب
من. توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. در هیچ کجای دنیا این گونه نیست واکسن نیامده پولی شد. روزنامه آرمان ملی چاپ تهران امروز نوشت اظهارات در ارتباط با واکسیناسیون پر از تناقض است و البته ابهام‌آمیز. ایران همچنان بر ورود قطعه‌چکانی واکسن‌های اسپوتنیک روسی و سینوفارم چینی تأکید دارد. واکسن‌های چینی که خود چینی‌ها اعلام کردند چندان تأثیری ندارند و شوربختانه آمار شیلی نیز چنین مسئله را به نوعی تایید می کند. شیلی جز بهترین کشورها در عرصه واکسیناسیون بوده و با این تفاوت که از سینوفارم چینی در واکسیناسیون استفاده کرده است. حال اما شیلی با روزانه 9000 مبتلا بیش از پیک قبلی خود یعنی 7000 مبتلا روبرو شده است. شیلی به رغم واکسیناسیون نمونهش اکنون در پیک دیگری از کرونا است. از سوی دیگر واکسن‌های روسی هم با اما اگرهای بسیاری روبرو هستند. مینو مهرز عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا از عوارض آن سخن می‌گوید و البته خود روس‌ها نیز در کشورشان به آن اعتماد ندارند. حتی وقتی از پوتین درباره جنس واکسنی که زده می‌پرسند می‌گوید فقط خود و پزشکم در این باره می‌دانیم. درباره زمان واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی نیز حرف و حدیث‌ها و تاریخ‌های متفاوتی مطرح می‌شود. یک بار از خرداد ماه، یک بار از تیر ماه، یک بار از ابتدای بهار، یک بار از تابستان سخن به میان می‌آید. این در حالی است که از میان تمامی واکسن‌های ایرانی تنها برکت در فاز 3 قرار دارد و به نوعی آن را پشت سر گذاشته است. باقی واکسن‌ها هنوز در فاز 2 یا آستانه فاز 3 هستند و این بیانگر راه طولانی تولید این واکسن‌هاست. متأسفانه ایران در مورد اینکه واکسن‌های ایرانی را به تایید سازمان جهانی بهداشت می‌رساند یا نه نیز شفاف‌سازی نکرده است و خیلی‌ها این موضوع را به منزله عدم تایید این واکسن‌ها در سازمان جهانی بهداشت پیش از واکسیناسیون سراسری می‌دانند. چنانچه جهانپور در زمان آزمایش واکسن ایرانی اعلام کرده بود که واکسن‌ها به تایید سازمان‌های جهانی نمی‌رسند مگر آنکه قصد صادراتشان وجود داشته باشد که آن موقع به این کار نیاز داریم. همه اینها در حالی است که فعلا کرونا در بحرانی‌ترین کشورهای جهان یعنی امریکا، بریتانیا به واسطه استفاده از واکسن‌های فایزر و مدرنا شرایطی مراتب و بعضاً غیر قابل قیاس با پیش از واکسیناسیون دارد. به نحوی که بسیاری از تعطیلی ها تمام شده و از سوی اسرائیل هم اجبار استفاده از ماسک را به اتمام رسانده است. در این میان اما شایبه های ایران همچنان ادامه دارد. در این باره موضوعات مختلفی در مورد اعتماد یا عدم اعتماد به واکسن های موجود در کشور و البته این که چه کسانی در اولویت واکسیناسیون هستند مطرح می شود. این بار این اظهاراتی عجیب و به زعم برخی وقیحانه منتسب به ستاد مقابله با کرونا بسیاری را با پرسش های فراوانی مواجه کرده است. اظهاراتی با این مضمون که کسانی که نمی خواهند منتظر نوبت خود برای تزریق بمانند می توانند با پرداخت هزینه زودتر واکسن را دریافت کنند. هلال احمر در اطلاعیه تأکید کرد این جمعیت در روزهای آتی واکسن کرونا وارد می کند. اما این واکسن ها رایگان نخواهد بود. از این اطلاعیه این گونه استنباط می شود که واکسیناسیون کرونا در ایران برخلاف آنچه پیشتر گفته شده رایگان نخواهد بود. مرگ مشکوک یکی از سرکردگان نیروی تروریستی قدس. به گزارش رامپرس نیوز در حالی که شب گذشته عارضه قلبی به عنوان دلیل درگذشت پاسدار محمد حجازی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه اعلام شد اما صبح امروز سخنگوی سپاه پاسداران اعلام کرد که با پاسدار حجازی به علت عوارض شیمیایی جنگ 8 ساله به شهادت رسیده است. این در حالی است که فرزند یکی از پاسداران دوران جنگ در واکنش به درگذشت پاسدار حجازی در حساب کاربری خود در توییتر نوشته سردار حجازی هم پر کشید. نشد ذوق روز میلاد رهبرمان را آن گونه که می‌خواستیم ببریم. فقط بگویم علت پر کشیدن عارضه قلبی نبود. رهبرم این سرباز هم فدای شما، تسلیت عرض می‌کنم، من هم فدایتان. در این میان به گزارش العربیه امیر مقدم مسئول سابق روابط عمومی و رابط پارلمانی در دولت روحانی که به خارج پناهنده شده است در صفحه توییترش نوشته که حجازی فرمانده ارشد سپاه و رابط حوثی‌ها در یمن هم بود، به یمن و ونزوئلا تردد داشت، عنصر مهمی در فعالیت‌های موشکی و تروریستی بود و به صورت ویژه پروژه‌های مربوط به امارات و عربستان را هدایت می‌کرد. وی افسود بین زدن کشتی ساویز نتنز و مرگ حجازی ارتباط مستقیم وجود دارد. همچنین تحولات آینده یمن و مذاکرات وین و غیره. رادیو فردا هم در گزارشی گفت مرگ پاسدار حجازی را شاید بتوان دومین ضربه به فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی دانست. به نظر می رسد که نیروی قدس از آن زمان ضعیف‌تر شده و نفوذ منطقی آن کاهش یافته است. حضور بر سر گور پاسداران و محکومیت یک فعال دانشجویی. دادگاه انقلاب تهران فعال دانشجویی غزل معصوم شاهی را به تأمل 1 سال و 6 ماه حبس و پرداخت 3 میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد. بر اساس این گزارش این حکم توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری صادر شده است. خانم معصومه شاهی از بابت اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی به 1 سال و 6 ماه حبس تعزیری و پرداخت 3 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. علاوه بر این بر اساس رأی قاضی وی ملزم است در طول 4 سال تعلیق مجازات خود 5 بار در قطعه شهدای مدافع حرم حاضر شود و همچنین به مراجع فصلی به دفتر پیگیری سپاه پاسداران و کسب اجازه از مقام قضایی برای سفر خارج از کشور مکلف شده است. لازم به ذکر است که مصداق اتهام خانم معصوم شاهی توییت های مربوط به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه ذکر شده است. برجام و مشاور کاخ سفید که میگوید تحریم ها را بر نمی داریم مگر آنکه، یک مقام ارشد کاخ سفید گفت امریکا قرار نیست تحریم ها را بردارد مگر اینکه شفافیت و اعتماد داشته باشیم که رژیم ایران به طور کامل به تبعیت از تعهداتش تحت توافق بازگردد و برنامه اتمی خود را متوقف کند و تا زمانی که ما از تمامی این موضوعات اطمینان پیدا نکنیم امریکا هیچ امتیازی نخواهد داد. مشاور امنیت ملی امریکا روز 1 شنبه در مصاحبه گفت که واشنگتن تحریم ها را بر نمی دارد مگر آنکه از پایبندی رژیم ایران به تعهدات هسته‌ای اطمینان یابد. جک سولیوان که با برنامه روز 1 شنبه شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه می‌کرد ادامه داد امریکا تحریم‌ها علیه رژیم ایران را بر نخواهد داشت مگر آنکه اطمینان پیدا کند که تهران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند خواهد شد. رئیس جمهور امریکا روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفته بود که آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم توسط رژیم ایران برخلاف توافق هسته‌ای برجام است. زمین لرزه 5.9 ریشتر بندر گنابه در استان بوشهر را لرزاند. به گزارش دویچه وله مرکز لرزه‌نگاری ایران که وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران است، ساعت 11:11 روز یکشنبه 29 فروردین برابر با 18 آوریل از وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر در استان بوشهر خبر داد. گفته می شود که این زمین لرزه در بسیار از نقاط بوشهر و حتی در استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین در استان فارس نیز احساس شده است. زمین لرزه نخست در فاصله 93 کیلومتری بوشهر رو داده است. پس از آن نیز وقوع 10 پس لرزه نیز گزارش شده است. مرکز زمین لرزه بندر گانابه بوده است. آمار و اطلاعات نادقیقی در باره تعداد مصدومان این زمین لرزه منتشر شده است، در حالی که خبرگزاری فارس از یک مصدوم سخن گفته است. پایگاه خبری عصر ایران شمار مجروحان را 5 نفر اعلام کرده است. گفته می شود که 10 روستای پیرامون بندر گناوه در اثر این زمین لرزه آسیب دیدند. زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین روی داده است. درخواست حکم قطع دست برای قربانیان حکومت دوسالار. رسانه‌های حکومتی نوشتند اعضای باند 5 نفره‌ای که به اتهام سرقت سریالی از 22 خانه در غرب تهران دستگیر شده بودند، در حالی در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند که شاکی‌های پرونده خواستار قطع دستان سارقان هستند. پیش از این آخوند جنایتکار موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس خامنه‌ای گفته بود باید حکم قطعیت صادر شود. استکبار جهانی به این زمین در این زمینه جمهوری اسلامی را زیر ذره بین قرار داده و حتی اجرای احکام اسلامی را زیر سوال می‌برد و این موضوع دست قضات را بسته است. اما حکم قطع دست باید برای صادقان اجرا شود تا این مجرمان دست از شرارت بردارند. این در حالی است که مقامات حکومتی خود اعتراف میکنند که فقر و بیکاری در کشور بیداد میکند و تعداد زیادی بیکار شدند و وقتی قادر به تامین زندگی خود و خانواده هایشان نباشند مرتکب خلاف میشوند. سازمان عفو بین‌الملل پیشتر با انتشار عکسی از آخوند رئیسی و آخوند محسنی اژه‌ای و جواد ظریف در میان این دو نوشته بود 20 سال تعرض هولناک مقامات حکومت ایران به کرامت انسانی منتشر کرده بود. صدور حکم قطع دست برای 264 نفر، قطع دست 129 نفر، صدور حکم شلاق برای 6656 نفر، شلاق 2134 نفر از جمله 10 پسر و 7 دختر کودک. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه قبلا اعلام کرده بود که قطع دست از افتخارات بزرگ نظام ما است. پایان بخش اخبار. ترانه جادو از سارا نائینی.
شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آهوش مخیا شو، جادو کن و پیدا شو تا شب منو نشناسه، این از تو شکستن نیست این اوج احساسه، همه چی اینجا بی رنگ و غم انگیزه، دنیای من بی تو تکرار یه پاییزه، از شوق تو سرشارم با یاد تو آوازم، پیدا شو که دنیامو با دست تو می سازم، شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو. تنها دل یک عاشق حال منو میفهمه، تردید نکن از عشق، تردید نکن از ما، جادو کن و پیدا شو، ای گم شده در رویا، ای گم شده در رویا، جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم آغوش مهیا شو، ای گم شده در رویا جادو کن و پیدا شو، من تشنه دیدارم.
شنوندگان عزیز، امروز بخش دیگری از کتاب جنس ضعیف رو با هم میشنویم.
نام کتاب جنس ضعیف، نویسنده اوریانا فالاچی، مترجم یغما گلرویی، خوانش هانا معصومی. بخش ششم. هواپیما داشت رو جزیره های ایبیسکوس و ارکیده فرود می اومد. بی‌قیدترین زنای دنیا تو این جزیره ها زندگی می کردن، زنایی که یه روز خوشبخت‌ترین زنای عالم به حساب می اومدن. اقیانوس آرام مثل استخر خصوصی اونا بود که دور تا دور جزیره رو می پوشند. اروپا و ایتالیا اون ور کره زمین بودن. جزیره های هاوایی مثل لکه های سبزی روی اقیانوس شناور به نظر می اومدن. انگار داریم به یه جای آشنا قدم می زنیم. اینجا از هندوستان و ژاپن و مالزی و حتی ایتالیا برام آشناتر بود. منظره هایی که از پنجره هواپیما می دیدم رو انگار قبلا دیده بودم. همه جا پر درخت‌های نارگیل و انجیر هندی بود و بین این درخت‌ها رو مزرعه‌های بزرگ قهوه پوشونده بودن. یه بندر هم کنار اقیانوس پیدا بود. بندر پیر هاربر که کلی ادوار سفید دور شناور بودن و موجای اقیانوس اونا رو به ساحل می‌کوبید. تابلوهای ارتش آمریکا همه جا دیده می‌شدن که روشون نوشته بود ورود ممنوع. خونه های چوبی و استخرهای باشکوهشون آدم رو یاد هالیوود می انداختن. پارکینگ های طولانی ماشین هایی که رنگ های عجیبی داشتن و پرچم آمریکا که بالای فرودگاه هنولولو می رقصید به همون می گفتن هاوایی 50 ایالت متحده است و مسافرتمون داره به آخر می رسه. زنایی که سالای طولانی رو توی این جای سرسبز وسط اقیانوس زندگی می کردن دست نخورده بودن و معصوم. گناه رو نمیشناختن و از خرافات و رسمای عجیب و مریضی بینشون خبری نبود. بدون لباس تو آفتاب میخوابیدن و چشمای معصوم و تنهای برونزه و صورتهای مغرور و موهای پرپشت سیاهشون رو از کسی پنهون نمیکردن. ولی ماجراجوهایی مثل جیمز کوک با کشیشای پروتستان و کاشفای کشورهای مختلف که زمین و زندگی دیگرون رو با چند تا تیکه کاغذ صاحب میشن یه دفعه سر رسیدن و اون زنا دیگه نتونستن لخت اینور اونور برن. پاورقی جیمز کوک، کاشف هاوایی. ادامه متن. یه جور پیرهن به اسم مومو تنشون کردن که یقه بسته و آستینای بلند داشت و گشادیش تا قوزک پاشون رو می‌پوشون. راهبه‌ها اون لباسای تازه رو و و همراه ترس از گناه و مجازات الهی به اونا حقنه کردم و از اون به بعد دیگه نژاد اون زنا دست نخورد و خالص باقی نموند. اونا با نژادهای مختلفی که به اون جزیره می اومدن ازدواج کردن و بعد از چند سال هر جور رنگ پوست و مو و چشمی توشون پیدا می شد. دیگه فقط حدود 16% از نژاد اصیل یولینزی بودن و پدرای بقیه هر کدوم از یه جای دیگه دنیا به اون جزیره اومده بودن. برای همین وقتی میخوان ملکه زیبای هاوایی رو انتخاب کنن، نمیتونن فقط به یکی راضی بشن و باید از هر نژادی یه نفر رو انتخاب کنن و نتیجه میشه 7 تا ملکه زیبایی که هر کدوم به مردم یه جای دنیا شبیهن و فقط یکیشون از بومیای اصیل هاواییه. این چیزا رو از تو دفترچه‌ای که مهموندار بهم داده بود فهمیدم. تازه تو اون نوشته بود که زنای هاوایی از قشنگترین زنای دنیا به حساب میان و معروفه که تو زیبایی از گلای ایبیسکوس که به موهاشون میزنن جلوترن. این مژده رو به دبیلیو دادم. حسابی کیفور شد و با شوق و ذوق بهم گفت حالا شد. دیگه میتونیم بگیم رفتیم یه جای دیدنی. زیر تیغ آفتاب و با خوشحالی از هواپیما پیاده شدیم. تابلوهای بزرگی که با گلای واقعی ساخته شده بودند و روشون نوشته بود به هوایی به بهشت توریست ها خوش اومدین، خوشحالیمون رو بیشتر کردن. اونجا از همه نظر بکر و صمیمی به نظر می اومد. تو فرودگاه نماینده اداره جهانگردی هوایی که معلوم بود از یه سازمان با نظم و انضباط اومده منتظرمون بود. اسمش بیل و اهل یولینزی بود. هیکلش قوی و صورتش آفتاب سوخته بود. یه پیرهن گشاد که گلای قرمز و نارنجی روش داشت پوشیده بود. ماشین بزرگش با 12 تا صندلی برای ما بی‌مصرف به نظر می اومد. تا دیدمون فریاد زد: "هالو." بعدش چند تا حلقه گل که عطر خوبی ازشون بلند میشد رو انداخت گردنمون و گفت که یه روز به عمر هممون اضافه شده. خیال میکرد چیزی از اونجا نمیدونیم و گفت جزیره که روش هستیم بزرگترین جزیره که بهش میگن هاوایی و تمام جزیره ها رو به همون اسم میشناسن نیست. اسم اینجا اوهوس. هونولولو پایتخت اوهوس. هر کدوم از جزیره های اسم دارن. من تو کاوال زندگی میکردم و قبلا کارم ماهیگیری بود. اما بعد پیرل هاربر از اون کار دست کشیدم و اومدم هونولولو و زبون انگلیسی رو یاد گرفتم. اون موقع ها هونولولو یه بندر بزرگ با خونه های چوبی بود و یه پلاژ به اسم وایکیکی داشت که ساحلش با صدفای قرمز فرش شده بود. اون زمان ها تو تمام جزیره خبری از استخر نبود و ارتش واسه راحتی سربازا چند تا استخر روی برج اینجا ساخت. بعد اینکه سربازا برگشتن کشورشون و از قشنگی های هونولولو واسه دیگران تعریف کردن، مردم سراغ این جزیره اومدن و شروع کردن به خراب کردنش. صدفای پلاژ پای توریستا رو اذیت میکرد و واسه همین یه عالمه کامیون ماسا آوردن و روشون ریختن، جوری که رنگ پلاژ از قرمز به خاکستری بدل شد. از می رفتن اسارت هونولولو از همونجا شروع شد. درست میگفت. به نظر میومد تو میامی یا فلوریدا یا لانگ بیچ کالیفرنیایی. بیل دروشکر تو جاده آسفالتی تمیز جلو میرفت و تو تابلوهای تبلیغاتی نیش هربرت کرنول و اکیت دایبگستری و رئیس شرکت آبسی باز بود. میلیاردرهای حال به همزن تو پیراهنهای هاوایی با زنهای بدقیافشون که موما پوشیده بودن از آناناسای بزرگ پلاستیکی عکس میگرفتن. راه برا تابلوهای نئون هتلا و بارا بودن که چشمک میزدن. پلاژ واکیکی پر توریستای بود که با مایو واسه شنا اومده بودن. بیل تعریف میکرد که تا 20 سال قبل ثروت تمام جزیره آناناس و نیشکر و قهوهش بود، اما امروز بیشترین پول رو توریستا اینجا میارن. هر سال تقریبا 150 هزار تا توریست میان هاوایی و 90 میلیون دلار پول به اون جزیره میارن. چیز پولساز دیگه که با توریستا رقابت میکرد ساده کردن گلای ارکیده بود. هر سال آمریکا 50 میلیون ارکیده از هاوایی وارد میکنه. معلومه ارکیدایی که خود به خود تو جنگل سبز میشن و تعداد زیادی هم ازشون نمونده نمیشه این درخواست رو تامین کرد. واسه همین مثل سیب و نخود فرنگی تو مزرعه ها ارکیده میکارن. بیل همونجور که سرش رو تکون میداد وراجی میکرد. من نگاه هم به لباسای مومای زنا که به نظرم زشت و ناراحت میومدن بود و نمیفهمیدم چجوری اون زنا به پوشیدن این لباسا رضا دادن. اگه این لباسای زشت و چیزایی که تو دفترچه راهنما نوشته بود نبودن، باور نمی‌کردم تو هوایی هستم. نظرم رو به بیل گفتم. آه کشید و گفت: ببین خانوم، یه روز دریای این ساحل پر ماهی بود، اما حالا خبری ازشون نیست. یه روز پرنده‌ها آسمان رو پر می‌کردن، اما حالا پرنده‌ای می‌بینی؟ زنای واقعی هوایی هم مثل ماهی‌ها و پرنده‌ها دیگه وجود ندارن. گفتم: آخه چرا بیل؟ جواب داد: نمیدونم، تنها موضوع نژاد نیست. اینکه تو جزیرمون همه چی با هم قاطی شده برامون جالبه، چون ما زیاد اهل پوز دادن به نژاد و افراد تو این جور چیزا نیستیم. موضوع روش زندگی و حتی مرگ ماست. قبلا اوضاع یه جور دیگه بود. بدون هیچ خجالتی عاشق می‌شدیم و بدون ازدواج کردن بچه درست می‌کردیم. و این یه جور غرور و افتخار برامون داشت، چون تنها راهی بود که می‌فهمیدیم زنی که دوست داریم می‌تونه بچه دار بشه یا نه. تمام زن‌ها رام و مطیع مرداشون بودن. اصلا حسادت رو نمی‌شناختن. امروز همشون افسردن و شوهرها حتی بعد از عقد هم جرئت نمی‌کنن بهشون دست بزنن. با شوهراشون مثل برده رفتار می‌کنن و از هر چیز کوچیکی ناراحت میشن و تهدید به طلاق میکنن. بدبختی اینه که تازه یاد گرفتن رژیم غذایی بگیرن و هیکلشون رو مثل نیل لاغر کنن. عین میمون دارن ادای آمریکایی‌ها رو درمیارن. یه دقیقه هیکل من رو نگاه کن. قبل از اینکه زن دیوونم جلوی آبجو خوردنم رو بگیره 110 کیلو وزنم بود. روزی یه صندوق آبجو میخوردم، اما امروز فقط 90 کیلو وزنمه. زندگی برام بی‌معنی شده. زنامون هم دیگه مثل گذشته از زندگیشون لذت نمیبرن. ماهی ها و پرنده ها هم دل خوشی از این وضعیت ندارن و شاید واسه همین از اینجا رفتن. واقعا هم دیگه اثری از پرنده ها و ماهی ها و زنایی که مسافرهای 100 سال پیش اون همه ازشون تعریف کرده بودن نبود. از وقتی رو تخت طلای کاخ ایلمانی جای ملکه اما و پادشاه کامهامه ها یه فرماندار با لهجه یانکی و لباس اسموکینگ نشسته بود، دیگه اثری از اون زنای اصیل دیده نمیشد. بعد از او واسه دیدن شهر هاوایی که شهردار از معماری دیزنیلند کپیش کرده بود رفتیم. به همون گفته بودن اونجا هنوز میشه دخترهایی رو دید که با دامنه از برگ هولا میرخسن. ولی تنها چیزی که دیدیم نمایشگاه دوربینای کوداک بود و هر کس یه دوربین کوداک میخرید میتونست از دخترها عکس بگیره. یه شرکت لوازم آرایش هم برای هر کس از اونجا چیزی میخرید جلسه مجانی یاد گرفتن رقص هولا میذاشت. کلاس رقص جلوی چشم همه راه می افتاد. یک گرامافون آهنگ خسته کننده ای رو پخش می کرد و دختر سبزی که دامن نایلونی تنش بود شکمش رو بالا و پایین تکون می داد و از توریستا دعوت می کرد واسه رقصیدن با اون بالای سن برن. مشتریای کلاسش هم اغلب پیرمردایی با موهای بنفش رنگ شده و شکمای برقلمبیده بودند. منظره ناراحت کننده ای بود. ساعت 9 شب هر روز یه مسابقه رقص هولا روی همون پیست را می افتد و شرکت کننده ها می تونستن با تخفیف 10% دامنهای نایلونی بخرن. اغلب توریستا ترجیح می دادن برن دیسکو و رقص رقاصای واقعی رو تماشا کنن. ما هم همین کار رو کردیم. دیسکویی که انتخاب کردیم یه دیسکوی معمولی آمریکایی بود. اغلب رقاصا که همه تو کارشون استاد بودن رو دخترای دانشجویی تشکیل میدادن که روزا تو دانشگاه هونولولو انگلشناسی یا ریاضیات و رشته‌های دیگه میخوندن و شبا واسه درآوردن پول شهریه دانشگاه تو دیسکوها میرقصیدن. اکثرا اهل هوایی نبودن و از سان فرانسیسکو و لس آنجلس و تاییتی اومده بودن. اونا از معنای حرکاتی که با مهارت اما خیلی کسل کننده انجامشون میدادن خبر نداشتن. بیل میگفت تنها زن اصیلی که تو هوایی وجود داره رو میتونیم تو هونولولو ببینیم. بعد اضافه کرد که طرف 72 سالشه و تو موزه کار میکنه و اسمش ماری کاونایوکیه. اون داره رو تکمیل تنها فرهنگ یولینسی انگلیسی کار میکنه. به نظرم مسخره میمد که 10,000 کیلومتر رو واسه دیدن یه پیرزن که تو موزه است راه اومده باشم. ولی فردا صبح همه با هم رفتیم به طرف موزه. بلیط خریدیم و تو سالن بزرگی رفتیم تا تنها چیزای باقی مونده ی از یه بهشت گم شده رو ببینیم. وسط اون سالن یه کلبه چوبی بود که مجسمه یه زن یولینزی با چشمای شیشه‌ای کنارش وایساده بود. یکم اونورتر یه دختر که مجسمه هم نبود نشسته بود و واسه تماشای توریستا با برگای نخ حسیر می‌بافید. هر بار که بافتنش تموم می شد دوباره برگا رو باز می کرد و از نو شروع می کرد به بافتن. نهنگ بزرگی هم که دو قاچ شده بود از سقف آویزون بود و راهنما عقیده داشت اون موبیدیکه و هر روز یه مأمور بهداری بهش آمپول فرمالین می زنه تا دیرتر بپوسه و توریستا رو سرگرم کنه. پاورقی موبیدیک نهنگ سفید یک افسانه قدیمی که فیلمی بر اساس آن با بازی گریگوری پک ساخته شد. ادامه متن. این نهنگ به نظر گچی می اومد و بوی بدی ازش بلند بود. همون بویی که از ظرفای غذای ماهیای هاوایی از تن افعیای اونجا و حتی از قلب مردم هاوایی که قلباشون یکم از قلب آدمای معمولی بزرگتر بود بلند می شد. چند تا مجسمه مومی ملکه هاوایی و چند تای قایق که با تنه درخت ساخته شده بودن هم به چشم می‌خورد. عکس مردا و زنای مبلغی که سالای زیادی روی تنهایی زحمت کشیده بودن تا یه سرزمین خوشبخت و پاک رو به یه موزه متعفن بدل کنن به دیوار آویزان بود. اغلبشون قیافه‌های مسخره داشتن و چشمای بیرو. راهنما داشت تعریف می‌کرد که از صدق سر این آدم هاست که هاوایی امروز این همه مورد توجه قرار گرفته و قبل از اومدن اونا مردم هاوایی زندگی خجالت آور و بیبندوباری داشتن. سالی یه بار تو جشن زشتی به اسم عید بارداری شرکت میکردن و تو اون زنا و مرداشون رو با هم عوض میکردن و اگه مهمونی میومد خونشون، مرد خونه زن خودش رو به رسم مهمون نوازی یه شب به اون مهمون قرض میداد. عکس جیمز کوک که کاشف هاوایی بود و سال 1779 تو جنگ با بومیای اونجا کشته شده بود و ماجراجوهای اروپایی دیگه که بعد مردن کوک تونسته بودن تمام این جزیره رو بخرن به دیوارا بود. بومیا هکتار هکتار زمین رو با یه بطری ویسکی یا با یه قایق عوض می‌کردن و به این سفیدپوستای احمق می‌خندیدن و از هم می‌پرسیدن چرا این آدمای خرفت زمین زیر پا رو که نمیشه از جایی به جایی بردش با یه بطری یا قایقی که آدم میتونه هر جایی بخواد ببره عوض می‌کنن. برای همین بدون هیچ شکی چشم بسته قراردادها رو امضا می‌کردن. تایر سفیدپوستا با قراردادشون از راه رسیدن و زمینایی که از روی سند مال اونا بود رو اشغال کردن. خیلی از بومی ها از قصه این ماجرا دوچار جنون شدن و دق کردن. اربابای جدید با خودشون مریضی های جور و جوری مثل سل و سفلیس و هزار تا زهرمار دیگه هم آوردن و باعث مردن خیلی از بومی ها شدن. راهنما نتونست این تیکه رو از قصه بدون اینکه چشماش پر اشک بشه واسه ما تعریف کنه. شاید واسه همین بود که ماری کاونایوکی تنها زن اصیل باقی مونده توی این جزیره به حساب میومد. اون مثل یه هیولای سیاه که صورتی درست اندازه یه بیل داشت تو اتاق کارش منتظرمون بود. مومای سبز و زرد پوشیده بود و یه گل بزرگ ایبیسکوس رو مثل یه کلاه روی موی زردش گذاشته بود. لبخند شیرینی به لب داشت که نشون میداد دندونی تو دهنش باقی نمونده. از پدر سفید پوست اهل ماساچوستش که چند سالی رو توی خونه ای روی یکی از تپه های جزیره هاوایی زندگی کرده بود هیچی به ارث نبرده بود. واسه استقبال از من هولا می رخصید ولی به زور می تونست اون هیکل گنده رو جوری که دوست داره تکون بده. همون جور که انگشتاش رو می لرزون دستاش رو مثل سریب روی سینه گذاشت و گفت این حرکت یعنی دوستت دارم. بعد بازوهاش رو تو تکون داد که انگار داره یه بچه رو می خوابونه. این یعنی بچه. بعد رونو که پاهاش وایساد و دستاش رو برد بالا و گفت این یعنی درخت. هولای واقعی این بود، نه اون لرزوندن شکمی که تو کلاس رقص دیده بودم. هولای یه زبون قشنگ زنونه بود که با حرکات ظریف و آهنگای آروم قصه‌ای رو تعریف میکرد. مری کاونایوکی با لحن کلافه میگفت جای درخت ها آسمون خراش ساختن و هولا رو قل و غم کردن. زبون ما رو از بین بردن. تو هاوایی بچه رو گل صدا می زدن. خشم رو، طوفان و باران رو رقص گل برد. اما این احمقا اسمای چیلدرن یا انگر یا رین رو با اون اسمای قشنگ عوض کردن. بعدش با مشت روی قفسه کتابخونه کوبید و گفت به چه درد می خوره که من خودم رو توی این موزه زندونی کنم و این کتابا رو بنویسم. زنده نگه داشتن یه قلب و شقه یه نهنگ مرده با دوا به چه درد می خوره؟ شبا خواب اون روزایی رو میبینم که بچه بودم و تو تپه ها زندگی میکردم. مادرم واسه شکار میرفت و پدرم لوو درست میکرد و سالی یه بار همه ی عشق و محبتم رو به هم با شرکت تو جشن ماکاهیکی نشون میدادیم. ولی امروز این کلمه یه فوش به حساب میاد و هر کی اون رو به زبون بیاره جریمه میشه. آخه واسه چی؟ فوش این پیشرفت و آزادی قلابیه که استقلال صداش میزنن. اون موقع آدما به هم احترام می‌ذاشتن و امروز از همدیگه می‌ترسن. اون روزا با هم مهربون بودن اما امروز همدیگه رو تحمل می‌کنن. زن و مردای روزگار من با هم برابر بودن و حقوق و وظیفه‌های مثل هم داشتن. امروز از بس شعار برابری دادیم جدایی بین همه افتاده. آخ دخترم، می‌دونم امروز اینجا دنبال چه جور زنی می‌گردی. شاید کلی زنای خوشگل و امروزی ببینی اما هیچ وقت نمی‌تونی از زنای خوشبخت و آزاده قدیم بین اونا پیدا کنی. من تمام حرفای مری کاونایوکی رو باور نمی کردم. دیده بودم که تمام آدمای مسن همیشه از گذشته مینالن، انگار که کلمه دیروز مترادف خوب و امروز مترادف بده. شک ندارم که گذشته هم بدیای زیادی داشته. به نظرم این افسوس خوردن زیادی واسه گذشته مسخره می اومد. بیل هم می گفت بهتره یکم صبور باشم و واسه پیدا کردن زنای واقعی هوایی یه دوری توی جزیره های دیگه بزنم. می گفت تو خیلی جزیره ها تمام آثار روزگار قبل از بین نرفته. واسه همین شروع کردیم به دیدن جزیره های دیگه. از اوهو تا کاوای نیم ساعت بیشتر پرواز نکردیم. بیل پیشنهاد کرد که از کاوای شروع کنیم. جنگله اونجا تا لب دریا که گدازه های کوهای آتش فشانی سیاهشون کرده بود جلو اومدن و آبشارا از کوهای سبز سرازیر شدن و گلای ارکیده اونقدر پرجونن که اگه یه گلبرگ رو بکنی مایه غلیظی مثل ژلاتین ازش بیرون میاد. یه زن به اسم برنیچ لانیوما بندلی اونجا بود که همه برنیچه صداش میکردن. اون یه موقع ندیمه ملکه اما آخرین شاهزاده هوایی بود. اداره جهانگردی هوایی اون رو به اسم یه میراث تاریخی یا کارشناس غذایی معرفی میکرد. 90 سال از عمرش گذشته بود و تو خونه بالای تپه که از چوب سفید بود زندگی میکرد. روی یه صندلی نانویی تو ایوون نشسته بود. موما پوشیده بود و تن استخونی و چروک خورده‌اش تو لباس لق میزد. اصلا مثل قهرمان کتاب استیونسن بود نبود. بیشتر به ملکه یه بالتای گاوچرونا میمونست. اما برنیچه همونطور که سعی میکرد یه چیزایی از گذشته رو به یاد بیاره زیر لب میگفت آه ایتالیا ایتالیا. وقتی نگاش میکردم یاد چلیلا گاریبالدی افتادم. پاورقی چلیلا گاریبالدی دختر جیوسپه گاریبالدی رهبر انقلابی ایتالیا. ادامه متن. روزای اولی که واسه دیدن اون میرفتم کایررا جز خودش و دوتا چوپان و گاو و گوسفند و قبر پدرش چیزی توی جزیره نمونده بود. ولی از وقتی توریستا راه رفتن به اونجا رو پیدا کردن و تو ساحل چادر زدن، اون زن پیر اونقدر از این موضوع ناراحت شد که کم کم عقلش رو گم کرد. فرق گاریبالدی و عمه برنیچه با همین بود که گاریبالدی از نژاد آدمای شلو دهن بخاری نشین بود، اما اجداد عمه برنیچه آدمای جنگجو و آفتاب سوخته بودند. بعد از چند دقیقه بالاخره به حرف اومد و پرسید پیاده نظامای معروف ایتالیا چطورن؟ نمیدونستم چی جواب بدم. گفتم خوبن، شما چطورین؟ جواب داد از دست طوفان کلافم، چند سال دارم دعا میکنم فرودگاه رو نابود کنه اما عوضش فقط سقف کلبه من رو از جا میکنه. پرسیدم واسه چی دعا میکنین فرودگاه نابود بشه؟ جواب داد تا آدمایی مثل تو نیان اینجا مزاحم من بشن. من که یه هیولا نیستم تا مثل مووی دیک با هم نمایش بدن. گفتم ببخشید که مزاحم شدم. بعدش از جام بلند شدم برم، اما عمه برنیچه دستم رو محکم گرفت و نشوندم رو صندلی و گفت احمق نشو، حالا که اومدی بهتر بمونی، چی ازم میخوای؟ خیلی خلاصه علت سفرم رو براش گفتم و جواب داد چه کار بیخودی، کافی بود بری نیویورک، اما تو انقدر خنگی که دلم میخواد کمکت کنم. به گلادیس برنادت زنگ میزنم. پرسیدم گلادیس برنادت کیه؟ جواب داد یه زن اهل هوایی که میتونی ازش اطلاعات بگیری. به راجعه پیرزنهایی مثل من و مری کاونایوکی به چه دردت میخوره؟ ما دیگه نماینده هیچی نیستیم. بهتره بری سراغ جوونا. دختره خنگ. اون واسه کمک کردن به هم مدام فحش میداد، وگرنه قصدش توهین کردن نبود. بین میگفت اغلب قدیمی‌های هوایی همینجور پررو و بیچاک و دهنن. وقتی عشقشون بکشه فحش بدن از هیچی و هیچ کسی نمیترسن و وقتی خندشون بگیره از ته دل ریسه میرن. ولی برعکس زنای امروزی دلپاک و با محبتن. از عمو برنیچه که هنوز داشت به کم‌عقلی ما میخندید جدا شدیم و به جستجویی که دم به دم بیخودتر به نظر میومد ادامه دادیم. گلادیس برنادت مدیر یه آموزشگاه توی لهیو بود. یه زن خوشگل و با جذبه که کدامن پوشیده بود و مثل اغلب زنای هم نژادش دماغ پهن و کوتاه و دندونای محکم سفید داشت. عینکی که به چشمش زده بود نشون میداد کارش یه کار اداریه. با اینکه یه اسم اروپایی که تحفه یه راهبه بود روش گذاشته بودن تو وجودش هیچ نشونه از خون بیگانه دیده نمیشد. تا 16 سالگی با شوهرش که 14 سالگی باهاش عروسی کرده بود تو جنگل زندگی کرده بود و حالا 38 سال از عمرش میگذشت و با همین سن و سال صاحب نوه هم شده بود. توی این سالا اتفاقای مختلف چیزای زیادی رو تو وجودش عوض کرده بودن. واسه همیشه از جنگل دل کنده بود و اومده بود شهر و درس خونده بود و حالا کدامن میپوشید. رئیس صلیب سرخ کوهای بود و انجمن طرفداران پیشرفت اقتصادی هاوایی به عنوان زن شایسته انتخابش کرده بود. البته تمام این چیزا نمیتونستن من رو به تعجب بندازن. خودش برام توضیح داد. تو جامعه هاوایی زنا همیشه با مردا برابر بودن و هستن. حتی تو سلطنت. زن و مرد یعنی شاه و ملکه یه اندازه قدرت داشتن. بالای سردر آموزشگاه اون یه پرچم آمریکا آویزون بود. بهم گفت هر وقت بخوام حاضر شاگرداشو بیاره و به یه جاهای قشنگ جزیره تا بتونیم ازشون عکاسی کنیم. اون از این موضوع خوشحال میشد چون به جهانگردی هاوایی کمک هم میکرد. چند تا از شاگردا رو انتخاب کردیم. همه اصرار میکردن لباس سارون بپوشن چون قانون شهرداری میگفت دخترای کوهای همیشه باید تو لباس سارون عکس بگیرن. با اینکه این لباس تو خود جزیره هاوایی دیگه رواج نداشت. قرار شد بعد از عکس گرفتن شاگردا رو واسه خوردن نهار ببریم هتل کوکونت پالمز که مخصوص میلیاردرای آمریکایی بود. همه خیلی از این موضوع خوشحال شدن چون روساو براتسی موقع ساختن فیلم اقیانوس آرام جنوبی تو اون هتل مونده بود. پاورقی روساو براتسی بازیگر ایتالیایی که کنتس پابرهنه از معروف در این فیلم های اوست. ادامه مت. خیلی دوست داشتن اتاقی که روساو براتسی توش خوابیده بود ببینن. شروع کردن به سوال کردن از من. شما روساو براتسی رو میشناسین؟ باش دوستین؟ ای وای خوش با حالتون. شما تا حالا هالیوود رو دیدین؟ آره خوش با حالتون. اونا هیچ وقت نرفته بودن آمریکا، اما رفتن به اونجا آرزوی همشون بود. بعضی دوست داشتن تو آمریکا یه کاری پیدا کنن و بعضی که رویا بافتر بودن میخواستن برن پاریس و ژان‌پل سارتر رو ببینن. پاورقی ژان‌پل سارتر فیلسوف فرانسوی که در سال 1964 از قبول جایزه ادبی نوبل خودداری کرد. ادامه متن. خیلی بدون پرده از اگزیستانسیالیسم حرف می‌زدن و به همون راحتی جلوی دوویلیو ژست می‌گرفتن تا ازشون عکس بندازه. اونم مثل یه خروس خوشحال که تو دستگیر دست مرغ افتاده باشه این برا اون بر می‌رفت و عکس می‌گرفت. صورت‌های اغلبشون قشنگ بود و هیکله ظریف و موهای پرپشت بلند داشتن و توشون یه معصومیت عجیبی جریان داشت. پریشتیلا از تیره سرخپوستا بود و شبیه اونا. بتیلو نژاد چینی داشت و چشم‌ها شبیه چینیا بود. فلورانس سیاه‌پوست بود و اصل نسب جین به پرتغالی‌ها می‌رسید. نمی‌فهمیدم چرا عمه برنیچه منو فرستاده بود پیش گلادیس برنادت. دخترای آموزشگاه اون درست مثل دخترای آمریکایی بودن و چیز تازه‌ای نمی‌تونستن به من بگن. وقتی رسیدیم کنار دریا یه زن ماهیگیر بیولینزی رو دیدم که از آشناهای بیل بود. شاگردا همه با هم شروع کردن به دست انداختن اون. پاهای لاغر و صورت مردونه داشت و خیلی شبیه به مجسمه‌های چوبی موزه هونولولو بود. هنوز به بارون میگفت رقص گلبرگ و به خشم میگفت طوفان و هیچ وقت نخواسته بود زبون انگلیسی یاد بگیره. تنها کلمه‌ای که از انگلیسی میدونست لوسی مایکای بود. بیل گفت بیچاره لوسی، اون هیچ وقت اهمیتی به این احمقا نمیده، اما بدبختی اینه که بچه‌های خودش هم دستش میندازن و از اینکه قدیمی فکر میکنه ناراحتن. دو تا از بچه‌هاش فرار کردن آمریکا و فقط چند تا عکس ازشون واسه اون باقی مونده که با نگاه کردنشون به گریه میفته. بعد به لوسی سلام کرد. آلوها لوسی مایکای. لوسی جواب داد آلوها بیل. بعدش از بیل پرسید که من یه زن سفید پوست غریبم. وقتی بیل جواب مثبت داد اون با نفرت به هم چشم قراره رفت و راه افتاد طرف ماشین قرازه زنگ زدش. از بیل پرسیدم نکنه میخواد با ماشین بره ماهیگیری. بیل جواب داد بله همینطوره. اونجا بود که فهمیدم از رفتن به کاوای هم دست خالی برمیگردم. و همون موقع که دور شدن لوسی مایکای رو تماشا میکردم به بیل گفتم فردا بریم کونا تو جزیره هاوایی؟ تو کونا سه تا از زنهای واقعی هاوایی که اسمشون سادی سایمور و فانی کانهایف و آیر مالیلی بود منتظرمون بودن. سنشون بین 40 تا 50 سال بود. ماما پوشیده بودن و خیلی مهمون نواز به نظر می اومدن. سادی کلی ساندویچ ماهی واسه پیکنیک تو ساحل درست کرده بود. فانی جیپش رو آورده بود تا باهاش تو جزیره دور بزنیم. هیچ کدوم نمیدونستن واسه چی رفتیم سراغشون و خیال میکردن میخوایم جزیره رو ببینیم. ما رو با جیپ تو مزرعه های قهوه گردوندن. یه کاخ چوبی که مال یکی از ملکه های قدیمیشون بود رو نشونمون دادن. زیر یه لوحان ازمون عکس انداختن. درختی رو نشونمون دادن که برگاش آبی آسمونی بود و بالاخره یه گردنبند که با صدف درست شده بود رو بهمون کادو دادن. وقتی فهمیدن واسه چی اومدیم جزیره تعجب کردن و بهمون گفتن زنای اونجا فرق زیادی با زنای آمریکایی ندارن و شاید تنها فرقشون این باشه که میتونن راحت‌تر بخندن و قهقه بزنن. چون تو آمریکا واسه آب و هواش زنا همیشه یکم افسردن. ازشون پرسیدم چجوری زندگی میکنن؟ هیچ کدوم کار مشخصی نداشتن. ایرما خوک پرورش میداد. فانی مربی از سواری بود و سادی تو مزرعه قهوه کار میکرد. پرسیدم شوهر دارن یا نه و جوابشون منفی بود. هر سه تا طلاق گرفته بودن چون عقیده داشتن تنها بودن از زندگی کردن با اونجور شوهرها بهتره. تازه میگفتن اغلب زنای جزیره تنها زندگی میکنن. گفتن هاوایی بزرگترین مرکز پیردخترهای آمریکاست. چون تو این چند ساله مردای زیادی از اونجا به کشورهای دیگه مهاجرت کردن. پرسیدم فانی نمیفهمم چرا مردم مهاجرت میکنن. زمین اینجا خوب محصول میده و آب و هواش هم عالیه. تازه چرا شما باهاشون هم همراه نمیشی؟ فانی ایرما و سادی رو نگاه کرد. انگار سعی میکرد ازشون بپرسه که باید راستش رو به من بگه یا نه. ایرما جای اون جواب داد. شوهر من واسه این ولم کرد که دیگه نمیتونه با هم ارتباط جنسی داشته باشه. اون میگفت دیگه نمیتونه با هیچ زنی توی این جزیره لعنتی به دنیا اومده باشه. فانی گفت شوهر منم همینطور. سادی هم اضافه کرد شوهر منم. ازشون پرسیدم حالا این درسته که شماها دیگه نمیتونین باهاشون رابطه جنسی داشته باشین؟ سادی با صدای غمناکی گفت نه ما یکم عوض شدیم ولی چه عیبی داره؟ این مردامونن که از قدیم سختگیرتر شدن. انتظار دارن ما مثل مادر بزرگامون همیشه تو خونه بمونیم، اما خودشون وقت غروبا میان خونه اونقدر خستن که دیگه نمیتونن واسه ما یه دقیقه وقت بذارن. همش کار میکنن و دیگه جونی براشون باقی نمیمونه و ما هم آخر سر مجبور میشیم درخواست طلاق کنیم. پیشرفت تمدن تنها چیزی که به ما داده حق طلاقه. چرا ازش استفاده نکنیم؟ چه منطقی؟ استفاده کردن از حق طلاق واسه اضافه شدن به کرور کرور زن بیوه که تو شیکاگو و نیویورک و شهرهای دیگه دارن تو تنهایی دق میکنن. نه تو هاوایی هم مثل موری و موسکوی نمیتونم اون چیزی که دنبالشم رو پیدا کنم. فقط جزیره نیهو باقی مونده بود که به کسی اجازه رفتن به اونجا رو نمیدادن. پایان قسمت اول از بخش ششم.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه به ترس از من از گلازین.
با اعدام گل و قتل چکاوت نمیتونی به ترسونی کسی رو. قناری عمریه از توی زندون میخونه نغمه آزادگی رو. رجز میخونی از مرگ و مجازات، رجز میخونی از زنجیر و میله. تموم ترست از اینه ببینی که پروانه نمونده توی پیله. ترس از من اون پروانه هستم، به ترس از من که آزادی صدامه، به ترس از من شب ترسوی بزدل که خونه اون قناری تو رگامه، به ترس از من اون پروانه هستم. از سر دریا گذشته، دیگه چیزی ندارم که ببازم، دیگه وقتش رسیده تا ببینی، میخوام با جرأتم رویا بسازم، میخوام مردم بشم، قانون بپوشم، لباس رعیتو از تن درارم، میخوام تو خاک تاریخ سیاه